السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اما بعد، فقال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و آدم و ثمودا و قد تبین لکم من مساکنهم و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین. و ایزن قال الله الحکیم انما یعمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. عرض ادب میکنیم به محضر مقدس امام عصر، ارواح نافدا، ساحت منور اجداد طاهرینش، خصوصا محضر مبارک بزرگ حامی رسول مصطفی، همسر با وفای آن مظهر خوبی ها، مادر والا مقام صدیقه کبرا یعنی حضرت خدیجه عظما علیهم آلاف التحیه و ثنا اجماعا صلوات. توفیقیست در این شب رحمت، شب نهم ماه شریف رمضان المعظم سال 1428 هجری قمری، در محضر شما سروران بزرگوار به پیشگاه مقدس دین اظهار ادب و احترام میکنیم. امید از خدای ممنون به آبروی حضرت خدیجه کبرا علیها السلام، به همه ما شناخت دین، معرفت بایدها و نبایدهای وحی و عمل به مقتضای آن که راز موفقیت هر انسان است، مرحمت بفرماید. نثار ارواح پاک شهیدان امام بزرگوارمان، گذشتگان این جمع و بانیان معظم، حشر و نشر همه عزیزان با سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. موضوع اساسی بحثی ما با این عنوان آغاز شد: شیطان شناسی در فرهنگ دینی مبانی وحی. در آغاز سخن دو عبارت اشاره کردم از قرآن کریم. عبارت اول سوره مبارکه عنکبوت آیه 38، عبارت دوم قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیه 169. به عنایت خدای منان تا به این لحظه به بیان 5 مطلب اشاره کردیم. مطلب پنجم را با این عنوان بازگو نمودیم: اوصاف و افعال شیطان. برادر عزیز، خواهر بزرگوارم، تا من و شما نشناسیم که شیطان چه صفتی دارد، نمیتوان از آن صفات زشت اجتناب کرد، چون اجتناب طبق قاعده فرعی منطقی فرع بر شناخته است. تا من ندانم چه چیزی آلودگی است، نوبت به اجتناب از آلودگی نمیرسد. قبل از این که من پرهیز کنم باید بشناسم. گاهی پرهیز میکنیم و نمیشناسیم و دوست را پرهیز کرده ایم، و گاهی نزدیک میشویم به کسی چون نمیدانیم او شیطان است، ارتباط با شیطان پیدا کرده ایم. قبل از ارتباط جذب و قبل از قطع ارتباط دفع باید معرفت باشد، و معرفت اصل است، مبنای همه چیز است. لذا هم برای بندگی خدای سبحان معرفت نیاز است و هم برای پرهیز از شیطان، شناخت شیطان یک اصل است، باید بشناسیم. سوال: شیطان چه اوصافی دارد؟ شیطان دارای چه صفاتی است؟ شیطان در شبان روز چه کاری می کند که اگر من همان کار را کردم من هم شیطانم؟ دقت فرمودید؟ خدای سبحان چه کاری می کند که اگر من آن کار را کردم، که هدایت کار خداوندی است، اگر من هم همان کار را در حد خودم انجام دادم، من صفات رحمانی دارم. انسان موظف به اتصاف به چه صفاتی است؟ آیا صفات رحمانی یا صفات شیطانی؟ من و شما خلق شده ایم که در دنیا چه صفاتی را متصف بشویم؟ صفات رحمانی یا شیطانی؟ می شناسیم صفات شیطانی چه صفاتی است که پرهیز کنیم؟ آیا می دانیم که شیطان در شبان روز چه کاری می کند که من و شما اگر پرهیز کردیم فرد موفقیم، و اگر دارای آن افعال شیطانی بودیم خسر دنیا و آخر هستیم؟ آیا ما تلاش کردیم در مدت شبان روز که شیطان را بشناسیم؟ بحث بسیار مبنایی است. اکثر علما منابرشون بی بهره است از بحث شیطان شناسی. من در طول مدت عمر 48 سالم که از 5 سالگی پای منبر بودم، خدای من گواه است، فقط یک نفر را در طول عمرم دیدم که بحث شیطان شناسی را مطرح کرد، و اگر دیگران مطرح کردند در حد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خلاصه کردند شیطان چه صفاتی دارد. بزرگترین منشأ انحراف بشر این است که شیطان را نمی شناسد. لعن و نفرین همه انبیا و اولیا بر آن مظهر آلودگی ها شیطان که منشأ همه نابسامانی هاست. سوال: آیا ما هم رفتارمان ممکن است بستر جولان شیطان را فراهم کنند؟ آیا ممکن است عمل کرد ما در شبان روز باعث حمایت شیطان بشود؟ اینا رو سوال کردی عزیز من؟ خواهر بزرگوارم، برادر عزیزم، آیا منی که در صدد اختلاف انگیزی بین این و آن هستم، آیا رفتار من طبق سوره مائده آیه 90 رفتار شیطانی نیست با یه قبض معاصه؟ آیا منی که وعده سر خرمن میدهم طبق سوره ابراهیم علیه السلام آیه 22 من شیطان نیستم؟ پس نفهمیدی قرآن رو عزیز من، درک نکردی قرآن را، فقط خواندی. تازه اگر توفیق خواندنش هم داشته باشیم، شیطان چه کسی است؟ این بحث نیاز دارد در دهه‌های متعدد بحث شود. از عالمان فهدی که می آیند برای شما صحبت می کنند و وقت شما را می گیرند، از آنها بخواهید برای شما شیطان را در ابعاد مختلف معرفی کنند تا بتوانیم لااقل یک ماه مبارک رمضان در مدت عمرمان شیطان را در حد فهممان شناخته باشیم تا دیگر راهی که طی می‌کنیم در مسیر شیطان گام ننهیم. آیا ممکن است فردی یک ماه روزه بگیرد اول ماه شوال دوباره سرش و پایش در مسیر شیطان باشد؟ امکانش است؟ تازه در ماه مبارک رمضان که روزه میگیریم، آیا ممکن است در منزل شیطان افطار کنیم؟ بله؟ دقت می‌فرمایید. آیا ممکن است لقمه‌ای که بر دهانمان می‌گذاریم شیطان آن را بعضاً تدارک دیده باشد؟ خیلی دقیق دین خدا شاهده. من دارم این مباحث رو مطرح می‌کنم که سوالاتی در ذهن شما ایجاد بشه که ما کجای کاریم، خلاصه‌اش کجای این عالمیم، ما نقطه‌ای در این نظام اصلی هستیم، ما این نقطه در کجای این عالم هستیم؟ آیا در صدد مراقبت از خود و عمل به آیه 105 سوره مائده علیکم انفسکم هستیم؟ آیا مراقبت از خود کرده ایم که روز به روز جلو می رویم شیطان را از خودمان دورتر کنیم، یا نه رفتار ما طوری است که نه تنها شیطان به ما نزدیک می شود بلکه خودمان به طرف شیطان می رویم؟ این دوتاست. گاهی شیطان به طرف بعضی ها می آیند، بعضی ها خودشان به طرف شیطان می روند. من و شما جزء کدام هستیم؟ آفرین بر آن انسانی که شیطان به طرف آنان می آید. و بعد دقت کردید چه عرض کرده؟ آفرین بر آن انسان‌هایی که شیطان به طرف آنان می آید. شیطان ناز آنان را می کشد و لبیک به ندای شیطان نمی گویند، دست رد به سینه شیطان می زنند. و بدا به حال کسانی که خودشان به سوی شیطان می روند. من و شما جز کدام هستیم؟ شیطان به سوی مخلصین هم می آید اما نمی تواند ضرب فنی کند، ولی خیلی ها خود به سوی شیطان می روند. تازه به شیطان می گویند از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. خدایا به حق ولیت به ما معرفت شیطان را مرحمت بفرما. این تازه معرفت اولین قدم عزیز من، تازه به قول عرفا و اهل ذوق و معرفت، معرفت شیطان اولین قدم است، شرط لازم برای موفقیت است. کسی که شیطان را شناخت دلیل نمی شود که فرد موفقی، تازه این شرط لازم است. حالا که من فهمیدم فلانی دزد است، تازه این اول کلامه، خب فهمیدم که فلانی دزد است من موفقم، نخیر آقا جان، این شرط لازم است. بعد بخوام موفق بشم باید گردا گرد او بفرمایید نچرخم، با او معامله نکنم، به او دختر ندم، پسر نگیرم. اگر من دعوت کرد، کارت دعوت داد فلان افطاری بیا، بله سر سفره افطاریش بفرمایید نگی که حالا افطاریه چه اشکالی داره، همینش که همین سهلنگاری هست که من و شما رو به اینجا رسونده. خدایا فهم دینت، خدایا درک معارف وحیت که لذت دنیا و آخرت است برای همه ما مقدر بفرما. به قول استادم رحمت و رضوان حضرت در این شب جمعه نصیب این عالم ربانی اعلی الله مقامه که به لقاء حق شتافته است می فرمود اگر کسی شیطان را بشناسد چقدر لذت دارد. ما بدانیم چه کسی دوست است و چه کسی دشمن، این اولین قدم موفقیت است. بعد از این کی موفقیم؟ زمانی که دستمان را در دست دوست بگذاریم و دستمان را هرگز در دست دشمن ننهیم. اگر چنین شد به سعادت میرسی، و الا هزار بارم بگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین، کار درست نمیشه. آقا با این اینا ذکر قولیه، آنچه که انسان را میسازد و در مسیر تعالی و شدن به قول ما در فلسفه قرار میدهد این است که انسان به مقتضای دین حرکت کند. خدایا حرکت بر اساس دینت را برای همه ما در این ماه عزیز به آبروی امام حسن مجتبی علیه السلام مقدر بفرما، برای استجابتش اجماعا صلوات. و اما دو طریقه برای شناخت شیطان در قرآن کریم مطرح است. اگر راه سومی باشد من نمیدانم. من به دو طریقه بر اساس تتبع در قرآن رسیدم. طریقه اول معرفی شیطان از ناحیه خداوند سبحان، و طریقه دوم معرفی شیطان از ناحیه خود شیطان، که این بحث دیگری است. بماند فعلا طریقه دوم. طریقه اول معرفی شیطان، یعنی خداوند سبحان شیطان را معرفی کرده، شناسانده به من و شما. حالا خدای سبحان وظیفه خودش را عمل کرده، حالا ببینیم آیا من و شما به وظیفه خودمان که اجتناب از شیطان باشه عمل کردیم. قرآن وظیفش این است، خدای سبحان اقتضا می کند که در سوره مبارکه فاتح آیه ششم در ضمن چهار کلمه خدای سبحان وظیفه خودش را عمل کرده، فرموده ان شیطان لکم عدوون. بعد وظیفه من و شما چیه؟ فتخذوه عدوا. آیا من و شما به وظیفه خودمان عمل کردیم؟ جواب فعلا فعلا رو گفتم برای چی که امیدی باشه لااقل. فعلا نه حاج آقا، ممکنه بعضی از ما شیطان کارت دعوت داده باشه آمده باشیم. باور کنی سوره نخوام دید حاج آقا، درست سوره ابراهیم علیه السلام آیه 22 الان میخونیم انشاءالله اگر رسیدی. شیطان چنان دعوت میکنه، کارت دعوت میفرسته، قشنگ لباسمون هم تمیز میکنیم میریم فلان جلسه، میبینیم او جلسه ای بوده که شیطان کارت دعوت داده. کی میفهمیم؟ قیامت، که یقه شیطان رو میگیریم فلان فلان شده، تو چرا ما رو گمراه کردی؟ میدونی برمیگرده چی؟ قرآن شعر نیستا، اینو برای من و شما درست نخوندن. فلا تلومونی، یقه منو ول کنید آقا، شیطان میگه فردای قیامت ها یقه منو ول کنید آقا، تو ما رو گول زدی، برو دنبال کارت آقا جان، من رو رها کنید، خود من رو ملامت نکنید. لومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید. کارت دعوت فرستادن، میخواستی چشمتو باز کنی فلان مجلس؟ این قش قرآن حاج آقای بزرگوارا. بعضی از مواقع انسان زیارت اعتاب مقدسه هم میرود، شیطان قشنگ پذیرایی ازش میکنه. من و شما چگونه تشخیص بدهیم این کارت دعوتی که آمده رحمان برای ما فرستاده یا شیطان؟ از کجا تشخیص بدیم که این آمری که به من و شما بالای منبر امر میکنه شیطان است طبق سوره بقره آیه 169، یا رحمان است طبق سوره نحل آیه 90؟ آقا جان قرآن رو درست بفهمیم. خدایا فهم دینت را به ما مرحمت بفرما. یعنی هر کسی آمد مسجد، هر کسی آمد مسجد، یعنی خدای سبحان رو فرستاده آمده. اینه این نیست آقا جان. اگر شما سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام آیه 22 را حتما به 4-5 تا تفسیر زحمت بکشید مراجعه کنید، چیز دیگری به دست میاریم ما، چیز دیگری در اندیشه ما قرار میگیرد. چون ما هر چه گفتن گفتیم چر، هیچ زمان فکر نکردیم ببینیم این حرفی که میگیم چر، آیا واقعا جای چشم بود؟ آیا واقعا هرچی ما گفتن درست بوده؟ آیا هر ممکنه مزخرفی رو یه روحانی، یه گوینده مثل من نفهم بیان کرده باشه؟ جواب بفرمایید.
جواب. آره دیگه. آیا ممکنه همین مطلب غلط به عنوان اعتقاد تو ذهن شما رفته باشه؟ بله؟ آیا وقتش نرسیدی یه بازنگری ماه مبارک رمضان کنیم، بیل بزنیم این حوزه اندیشمون رو ببینیم چه خبره؟ آیا ممکنه کثافات و رذائل و آلودگی ها توی این اندیشه ما هم رفته باشه؟ یعنی هرچه رفته درست رفته، هرچه رفته حق رفته، هرچه رفته واقعا حق بوده رفته. آیا واقعا با قسم حضرت عباس مزخرفات رو تو ذهن من و شما وارد نکردن؟ اگر ماه مبارک اینطور ماه بود، اون وقت من و شما از سفره آسمانی ضیافت الله استفاده بفرمایید کردیم، و الا روزه بگیریم الحمدلله دو تا آیه هم بخوانیم و چهار رکعت نماز قضا هم بخوانیم و همین. این نیست، خدا شاهد این شرط لازمه آقا، این باید باشه، شرط لازمه، چیز دیگه هم میخواد آقا جان. فکر مظلومترین پدیده در عالم فکره. اگر مردم اهل فکر کنن خدا مظلوم نخواهد بود، اگر مردم فکر کنن انبیا مظلوم نخواهند بود، اگر مردم اهل فکر می بودن صدر اسلام امیر المؤمنین علیه السلام را خانه نشین بفرمایید. بابا فکر مردم فکر نمی کنن که قرآن می فرماد افلا یتدبرون افلا تعقلون افلا یتفکرون. اگر فکر می کردیم که کارمان بفرمایید درست بود. اگر قبل از ازدواج درست خدا شده، همین امروز خانمی شاگرد من در الهیات تماس گرفته، میدونستم که در شرف ازدواجش هست، چون اومده بود برای خود من استخاره کرده بود که استخاره براش کنم چندین وقت پیش، تقریبا 8 ماه پیش. بعد گفتم که آقاتون چطوره، یعنی شوهرت چطوره؟ گفت آقای الهی چه بگویم، 2 ماه بیشتر زندگی نکردیم و کارمون به طلاق کشیده شده. آقا فکر کن دیگه، قبل از ازدواج 2 ماه بعد بعدش طلاق بگیره؟ 2 ماه بعد این درد نیست؟ خانومی آمده یه بچه 2 ساله دستشه، یه بچه 6 ماه در شکمش، کارش به طلاق کشیده، این درد نیست؟ این درد نیست؟ اینو به کی باید گفت؟ اگر من و شما فکر میکردیم اگر پدر با فرزند رفیق میبود، رفیق میبود رفیق نیستیم آج آقا جان، قبول دارید خود به خدا با فرزندانمان ارتباط نداری؟ با فرزندان خودت رو نگاه نکن عزیز بزرگوار. خانمی همین امروز، خانم یکی از سرداراست که شنبه باز میبیننش میاد کلاس بنده، که یکی از عزیزان دیده ایشون رو، این خانم همین امروز میگفت من ناامید شده بودم از شوهرم، خدا رو شکر در این 6 روز صحبتایی که با ایشون شده راست اصلا تغییر کرده. بابا فکر کن، داره میگه من بعد از 27 سال دارم ناامید میشم. این اگر درست تو زندگی آقا فکر کنه، خانم فکر کنه، کار به اینجا میکشه. اگر من و شما اهل 2 تا 4 تا باشیم تو زندگی، بله، هر کسی رو راه ندیم، با هر کسی ارتباط برقرار نکنیم، بله، جواب هر تلفنی رو بفرماییم بابا اینا چیزاییست که به شماها ممکنه نگن، به ما طرف مشورتی میگن خدا شاهده. اگر ما فکر میکردیم هر تلفنی رو جواب نمیدادیم، هر دربی رو باز نمیکردیم، درب منزلمون رو به روی هر کسی نمیگشودیم، بله، با هر کسی قرارداد امضا نمیکردیم، منزل هر کسی نمیرفتیم، فکر میکردیم اینطور نمیشد. اگر عثمان ابن حنیف، اسمشو شنیدی آج آقا؟ اسمشو شنیدی؟ عثمان ابن حنیف، نه عثمان ابن عفانا، عثمان ابن عفان سومین متخلف بعد از رسول خدا بود، اما عثمان ابن حنیف نماینده تام الاختیار امیر المؤمنین علیه السلام، نور چشم امیر المؤمنین علیه السلام، استاندار بصره در عصر امامت ظاهری حضرت، جناب عثمان ابن حنیف رحمت الله تعالی علیه که خداوند با خدیجه کبرا محشورش بفرماید، این بزرگوار یه خلاف بسیار بزرگی کرد. اگر فکر میکرد این خلاف را انجام نمیداد که نامه 45 نهج البلاغه، مهمترین نامه نهج البلاغه 2 نامه است، یکیش نامه 53 به مالک اشتر نخعیست، و به نظر من در مسئله اخلاقی از نامه مالک مهمتر، چون کارم نهج البلاغه است، از نامه مالک در عرصه مسائل اخلاقی نامه جناب عثمان ابن حنیف است، یعنی حضرت نامه به جناب عثمان ابن حنیف نوشته. شخصی یکی از سرمایه‌دارهای بصره او رو دعوت کرد، کارت دعوت فرستاد، محبت کنین ما اطعام داریم، شما هم لطف کنید سر این سفره باشید، مزین کنید این سفره را به قدم مقدس. بابا شیطانه داره این دعوت رو میده، محبت کنید شما هم یه بزرگواری کنید، منزل ما نورانی بشه به قدم مقدس شما. سفره ای بود که همه ثروتمندان نشسته بودن، یک فقیر، یک نیازمند، یک کسی که دستش به دهانش میرسید نمیرسید سر سفره دعوت بفرمایید. قبول دارید بعضی از سفره های اینچنینه؟ قبول دارید یا ندارید؟ خیلی خوب، حالا که قبول دارید تا یه مقدارش درست شد یه صلوات و رحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حاج آقای فتی یه مقدار حالا اومده تا آخرش انشاءالله همه تا آخر خط بری و عاقبت بخیر بشین انشاءالله الرحمن. خدایا به این صفا به همه ما حسن عاقبت مرحمت بفرما. بعد خلاصه رفت، بعدش از بیت المال اطعام داده نشد. یه شخصی، یه ثروتمندی دعوت کرده بود یه تعدادی از اشراف را، ایشون هم چیکار کرد؟ دعوت کرد، مسئول بصره را هم دعوت کرد، ایشون هم رفت. حضرت میدونی چیکار کرد؟ خبر دادند به امیرالمؤمنین علیه السلام یا ابوالحسن، این حکومت دینی، حکومت دینی یعنی این که یک فردی که دستش به دهانش نمیرسه سر سفره نباشه، اما نماینده تام الاختیار تو علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باید این کاره کنه. حضرت نامه این نوشت، به من خبر رسیده و لقد بلغنی، همونجا که اگر من میبودم تو این کاره میکردی که اصلا وضعت معلوم بود چی میشد. و لقد بلغنی، به من خبر رسیده و خبرم صادقه. خبر رسیده تو رفتی سر چنین سفره‌ای، به تعبیری خجالت نمیکشی؟ عثمان ابن حنیفی که نور، نمیدونم رجال میدونید یا نمیدونید علم رجال، اگر بدانید عثمان ابن حنیف چقدر نور چشم حضرت است خدا میداند، اما چون حضرت با کسی عقد اخوت بفرمایید نداره، وام داره بفرمایید به این و آن نیست، نمیخواد فردا این استاندار در آن بصره برای حضرت رأی جمع بکنه، دقت می‌فرمایید. لذا حضرت بدون کمترین تعارف چنان نامه‌ای می‌نویسد که به تعبیر آقای قرائتی جملهش قشنگه، میگه زهرمار کرد قضا. این تعبیر قشنگه، می‌فرماد حضرت قضایی که خورده بود، این چیز یعنی عثمان ابن حنیف خورده بود، این قضا رو زهرمارش کرد. واقعا چنینه؟ خب آیا امروز نامه هایی چنین داریم؟ یعنی هیچ مسئولی امروز چنین سفره هایی ندارد؟ دقت می فرمایید؟ دقت می فرمایید چه عرض میکنم؟ آیا نباید امروز نامه هایی چون امیرالمومنین علیه السلام نوشته بشود که من یه مقدار حواسم جمع بشود؟ آیا تاریخ تلخ که عثمان ابن حنیف مرتکب شد امروز تاریخ تلخ تکرار نشده؟ دقت می‌فرمایید امروز برای من و شما اینا درس آدم شدن نیست؟ آیا قبول دارید که اون سفره‌ای که تنظیم شده بود شیطان کارگزارش بود؟ بله؟ آیا ممکنه یه همچین سفره‌ای امروز، بله؟ شیطان کارگزارش باشه؟ آیا اگر شیطان کارگزارش بود آیا من و شما باید تو اون سفره، هرچند هر مقداری هم که چرب و نرمه، اگر هم از درب منزل آمدیم بعد یه چیزی هم داخل پاکت کردن به همون، بله؟ دادن، بله. آخه بعد از اطعام ها هم بعضی چیزا میدن، باور کنید، باور کنید. منزل فردی رفتن برای اول بار دیدنش، یکی از دوستان من گفت فلانی، نمیگم کدوم منطقه، همین تهرانه، برگشت گفت فلانی بیا بریم منزل فلانی. گفتم من ندیدم، دوست دارم بریم ببینیم چه خبره. رفتم منزل فلانی و در همین تهران در یکی از مناطق شرق جنوب، جنوب شرقی رو رفتیم. بعد وقتی که آنجا رفتیم و احوال پرسی گرد، بعدش فرمود که شما کجا هستی؟ من گزارش کار دادم، گفتم بنده فلانجا هستم و چنین و چنان. بعد گفتش حالا که شما اونجا هستید، پس میدان جولان فعالیت فرهنگی باز است؟ گفتم بله الحمدلله بازه. حالا که باز است، فرمودن این مقدار رساله های من رو هم محبت کنید، عکس منم داخل اینم نامه. گفتم این نامه دیگه چه صیغه است؟ گفتش که نامه رو بعداً باز کنی. گفتم نه نمیشه که آجا با، نمیشه، من باید نامه رو باز کنم ببینم چه چیزی توشه. اگر کمه بگم محبت کنی زیادتر بدید، مثلا آجا با اسماعیلی جا زیادتر بدید. اگر نمیخوام دعوان نرفتن، نه به این بنده خدا گفتم 75 سالش هم هست. بعد اون آقا بعد گفتم که من اگر زیاده بگم محبت فرمیدید تشکر جانانه کنم. دیدم یه مقدار پول هست و گفتم خب اینو برای چی به من دادید؟ فرمودن این هدیه است. گفتم این رساله ها پس چیه برای من؟ فرمود شما این رساله های من رو پخش کنید، عین طبیعی من باید در این مجموعه رو تختش کنید گل بگیرید. گفت آقا تو طلبه ای؟ گفتم طلبه بنا دارم امام صادق علیه السلام باشم. طلبه شیطان بخرید. آقا مسخره درست کردین، بعضی هم با مغازه درست کردین. امام رضوان الله علیه از پول چاپ میکنن کتاب رساله امام را در نجف. امام میفرماد 1 ریال اجازه نمیدم که از این پول سهمین استفاده. امامی کجاست؟ بعدش ما کجایی؟ آیا ممکنه 1 نفر به من و شما بگه این رساله رو پخش کن شیطان باشد؟ بفرمایید. بله دیگه، چشمتو باز کن عزیز من، سرت کلامر هر کسی حرف داره بنده در خدمتش هستم. پس در واقع آنچه که من و شما برادر عزیز و خواهر بزرگوارون باید بدانیم اینه که شیطان برای افراد کارت میفرسته. آقا اونم اگر ببینه طرف خیلی کلاسش بالاست، میگه حضرت حجت الاسلام و المسلمین مستطابه، که خیلی القاب زیاد میذاره تا این القاب من و شما رو گول بزنه. بعضی از مواقع جناب کذا و کذا سردار بسیجی دریادار فلان، مراقب باشیم این الفاظ من و شما رو گول نزنه. بعضی از عبارت ها اسباب گول زدن است. من بحث میکنم ای کاش 250 ساعت زمان می بود و بحث شیطان شناسی را در حد فهم خودم و استفاده سروران عزیز و بزرگوار بیان می کردم. بیش از 250 ساعت بحث نوشته شده، شیطان را قرآن معرفی کرده، مورد اول شیطان دشمن بنی آدم است. شیطان نمیخواهد عثمان ابن حنید به بهشت برود، شیطان نمیخواهد ابوذر غفاری پایش به بهشت کشیده شود، شیطان نمیخواهد سلمان ها به بهشت مشرف گردند، شیطان نمیخواهد که من و شما به بهشت مشرف گردیم و فردای قیامت در صفی قرار بگیریم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. شیطان نمیخواهد، چون نمیخواهد تلاش میکند. تلاش چه کار میکنه؟ با انواع و اقسام ابزارها، هم تکنیک و هم تاکتیک جلو میاد تا سر من و شما بفرمایید کلا بگذاره. اگر کلا باشه کلای نگاه میکنه بینه کدوم کلای کوچیکه، بزرگترش میکنه تا کف پا بره دیگه هیچ جا را نبینه. ها جاها جا باور کنید، شیطان دشمن بنی آدم. مورد دومی را هم اشاره کردیم، شیطان ام کننده به آلودگی ها و فساد و فحشا. دقت کن عزیزم، شیطان قرآن کریم میفرماید انما، اینو با هم تکرار کنیم، انما یأمرکم بالسوء والفحشا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. آقا یا عالم، شخصی میآید از شما سوال میکند مطلبی را از دین، نمیدانی، اگر گفتی نمیدانم، شما رنگ و بوی دین را داری، در مسیر دین هستی و با نمیدانم گفتن تو دهن شیطان زدی. دقت کردی؟ ولی اگر از خودت ببافی برای اینکه کم نیاریم به ما نگن او سوال کردی مطلب را نمیدانست، پرستیژ ما به هم میخوره. برای اینکه این موقعیت به هم نخوره یه چیزی رو سنبل کردی و گفتی و گفتی اینو خدای سبحان نظرش این است. اگر چنین کردی بدان
شیطان تو را این چنین کرد که بگوی این
ان تقولو مالا تعلمو. روی این عبارت که بیشتر ناظر به علماست، این عبارت سوم، این صفت سوم شیطان بیشتر ناظر به دانشمندان و علماست. لذا قرآن می‌فرماید انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان کسی است که شما را امر می‌کند که سوء انجام بدهی و فحشا انجام بدهی. این بیان قرآن دیگه، بله، انما این است و جز این نیست. یأمرکم، شیطان شما را امر می‌کند بنی آدم را که چیکار کنه؟ امر به چی می‌کنه؟ یک، به سو، دو، فحشا. سو یعنی چه؟ سو یعنی بدی. چه می‌خواهد این امر بدی؟ زشتیش علنی باشد، گسترده باشد، یا زشتیش کم باشد، ناچیز باشد، فرقی نمی‌کنه. پس سو به بدی مطلق میگوین، به هر نوع بدی، چه بدیش بوی گندش در آمده باشد، چه فردا صداش، بعضی صداش فردا، بعضی آجا امروز در آمده، صداش فردا در بیاد، اینا رو همه رو بهش میگن سو. اما فحشا بعد از کلمه سو به کار رفته، به قول ما در علم تفسیر ذکر خاص بعد از عام است، دلیل است بر اهمیت موضوع خاص. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی علی الله مقامه در مباحث تفسیریش پرتوی از قرآن که اخیراً سالگرد این حکیم الهی عالم ربانی فرزند پاک زهرای عزیز علیها السلام بود، این بزرگوار در کتاب پرتوی از قرآنش ذیل سوره عصر، در ذیل و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر که مصداقی از عمل صالح است، همین قانون رو پیش میکشه. ذکر خاص بعد از آن دلیل است بر اهمیت موضوع خاص. یعنی اگر فحشا که خودش بدی هست، مصداق بدی است که بعد از کلمه سو به کار می رود و معنای بدی روشن و زشتی آشکار رو بهش میگن فحشا، فحشا عمل زشت عمل خاص نیست، اشتباه نکنید، فحشا به معنای آن عمل زشت متبادر به ذهنی که جنس مخالف انجام میدهد نیست، اشتباه نشه، اون یه مصداق فحشاست. اما بیت المال را هم تاراج بفرمایید کردن مصداق فحشات. چرا؟ چون این زشتیش کاملا گسترده و نمودار است. یعنی اگر کسی زیرا به فردی را میزند تا خودش بر کرسی بنشیند، اگر می آید در مسئولیت میگه دیگران کاری نکردن، هرچه بوده ما کردیم، اینو میگن فحشا. هر که میخواد باشه شیطان است. دقت میفرمایید؟ اگر من و شما این گونه ناسپاسی کنیم که این زشتیش آشکاراست، به زشتی که آشکارا باشه، فرهنگ قرآن ازش تعبیر به فحشا میکنه، جمعش فواحش. اگر دلت خواست برو سوره مبارکه انعام آیه 151، قرآن میفرما شما وظیفه دارید از فواحش هم پرهیز کنید، چه ظهر منها و ماوطن، چه ظاهر باشه چه پنهانی باشه، باید پرهیز کنید. اگر انسان دروغ میگوید، اگر انسان غیبت میکند، اگر انسان شخصی میخواهد برود وام بگیرد، دقت کنید، مثالی عینی عرض کنم، میخواد بره وام بگیره، وقتی بهش نمیدن یه نفر میره با یه نفر مشورت میکنه، فلانی دستم به دامنه چیکار کنم، میخوام وام بگیرم، میگه من که ندارم، تو سیستم اداری میتونی وام بگیری، چنانچه خیلی ها میگیرن، میگه من هرچی میرم نمیتوانم، برمیگرده میگه برو پیش فلانی، هرچند قبل دقت کنید، اگر برو پیش فلانی هرچند قبولش نداری، تملق و چاپلوسیه، او رو بکن بعد بهت وام میده. اگر کسی این حرف را زد، بدانید شیطان است. از کجا میگید شیطان است؟ چون شیطان انما، با هم بیان کنید، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، و آیا تملق و چاپلوسی، خود را کوچک کردن، نامردی رو بزرگ تلقی کردن، مصداق سوء و بدی هست یا نیست؟ بله؟ ها. اگر فردی میگه برو تملق چنین را کن، در واقع داره امر به سوء میکنه. اگر یه نفر میگه برو این مقدار بده کارت، راه حاج آقا رفتی تو ادارات؟ بله؟
حاج آقا مثل که نرفته خبر نداره، دوران جوانی رفته، ولی الان خدا کنه بعضی از ادارات انسان پاش خیلی وضع اون خرابه تو این قضایا. شعار تو شعار کم بفرمایید،
نمیاری، قبول کن آقا جان، نرفتی ببینی چه خبره.
لذا اگر میگه برو این مقدار بده تا کارت راه بیفته، این فرد که در واقع داره میگه برو رشوه بده، رشوه نه تنها سوءه، فحشاست. رشوه فحشاست، فقط زنا فحشا نیست. علمای بزرگوار، فقط زنا رو فحشا ندانید، معنای فحشا رو باز کنید، اون وقت متوجه میشوید که از نظر لغت وقتی باز شد، اون وقت مصادیق بیش از اینها مصداق فحشا میشود. اون وقت اگر واقعا انسان نماز گذار باشد، بله، طبق سوره عنکبوت آیه 45 قرآن میفرماد ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. به یه نفر گفتن آقا جان چرا نماز رو فرادا میخونی، تنها میخونی، جماعت نمیخونی؟ گفت قرآن فرموده تنها بخوام. گفت کجا؟ گفت ان الصلاه تنها. گفت بی انصافه، تنهایی که تو میگی فارسیه، این تنهایی که قرآن بیان کرده عربیه، قاطی نکن بخون سراغ دعا گم شده. تنهایی باز میدارد انسان را. ان الصلاه تنها، نه اینکه نماز تنها بخون، اون که تنها فارسیه، خدا حفظ کن آقای تنها رو، از دوستان بزرگوار ما رو. ولی در این حال تنهایی که قرآن بیان کرده فعل مضارع است، او تنها فارسیه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. حالا چه فرقی سو با فحشا داره گفتن؟ حالا این دوتا چه فرقی با منکر داره؟ این ستا چه فرقی با ذنب داره؟ این چهارتا چه فرقی با خطیه داره؟ این پنجتا چه فرقی با وبال داره؟ این ششتا چه فرقی با سیئه داره؟ بابا اینا رو باید کار کرد تو قرآن. خدای فهم آیاتت را به ما مرحمت بفرما. لذا آنچه که قرآن بیان میکنه اینه که اگر واقعا شما اقامه کننده نماز باشی، نمیتواند شیطان امرش را به شما غالب کنه. خلاصش پس سوره بقره آیه 169 بیاد کنار سوره عنکبوت آیه 45 قرار بگیره، نتیجه میگیریم که اگر کسی واقعا اقامه کننده نماز باش، نه نماز خانا، اقامه کننده نماز باشد، شیطان اگر هم امر کند که می کند، امر شیطان مؤثر در این آقا قرار بفرمید نمی گیره. پس اگر امروز در ما اثر می گذارد امر شیطان، پس هنوز ما اقامه کننده نماز آقا فقط نماز خوان هستیم، اقامه کننده نماز نیستیم. لذا در ضمن 3 دقیقه ای که من فرصت دارم خدمت عزیزانم یه اشاره کنم، یه صلوات مرحمت بفرمایید. مورد سومی رو عرض کنم در ضمن این 3 دقیقه. شیطان، اینو دقت کنید، شیطان عامل خاری و هلاکت انسان. یعنی اگر کسی با شیطان ارتباط برقرار کند، قرآن به صراحت فرماید به نابودی کارش کشیده میشه، خلاصه ورشکست میشه، بیچاره میشه، هم در دنیا و هم. کجا فرموده آقا جان؟ کجا این بیانو فرموده؟ سوره مبارکه فرقان، 25 سوره قرآن مجید، آیه 29 یادت میمونه انشاءالله. پس ارتباط با شیطان، رفاقت با آقای شیطان، ما رو چیکار میکنه؟ ما رو به خفت و ذلت و نکبت میکشونه.
و کام شیطانو لل انسانه خذولا. با هم تکرار کنیم، و کام شیطانو لل انسانه خذولا. شیطان، ارتباط با شیطان باعث خذلان، خذلان یعنی نابودی، هلاکت و به دریوزگی افتادن میکشاند انسان رو. یعنی چه؟ یعنی اگر من و شما با شخصی مرتبط شدیم و آن شخص ما را به تباهی کشاند، بدانیم که آن شخص شیطان بودد. ای کاش از ابتدا ما این فرد را میشناختیم. ولی ما بدبختیمون اینجاست که وقتی کلاهمون را بردند میفهمیم که کلاهبردار بوده. ای کاش کلاهبردار را از اول. پس این نیاز داره چشم ما آنقدر قوی باشه، بله، تا طرف گفت سلام علیکم شیطان بود و گفت. آیا ممکنه شیطان بگه سلام علیکم و رحمت الله؟ بله آقا، از اینم غلیظتر میگه. اگر آمد و چنین گفت، ما همین سلامو بکوبونیم به سینش، زمانی ما میتوانیم که شیطان را بشناسیم. وقتی گفت سلام علیکم، سینش گفت تا آخرش یش. ولی ما بدبختی این علفو بگم تا بایش هم نمیبین، همش باید ملا نقطه ای هستیم، باید به ما همینطور بگن. خدایا به اولیاهت ما را با دشمنان دینت آشنا بگردان. خدایا بعد از این آشنایی توفیق اجتناب و مبارزه با شیطان را به همه ما کرامت بفرمان. خدایا به حق ولیت حسن عاقبت به همه ما کرامت بفرمان. آن زنانی که خواهران ناراحت نشن، آن زنانی که زمان ازدواج خدیجه عظمی علیها السلام آمدند خدمت این بزرگوار، عرضه داشتن شنیدیم که شما بنا دارید با یه فردی که نه پدر دارد نه مادر دارد، معلوم نیست کیه، اینطور تعبیر میکرد، معلوم نیست کیه، ولی یه مقدار یه اسمی داره، اونم به امین معرفی شده، بهت بگیم ازدواج با او نکنی ها، بدبختی میاره ها. بفرمایید همه کسانی که این حرفا رو زدن، بفرمایید طبق بحث ما شیطان. سوال، آیا ممکنه امروز هم، بله حاج آقای بزرگوار، آیا ممکنه امروز هم چنین تا اتفاقی بیفته؟ جواب، پس من و شما تلاش کنیم بو، رنگ و بو، نحوه تکلم، نحوه نوا و صوت شیطان را بشناسیم که حرفی از دهانش آمد بیرون، صدایی زد، اشارهی کرد، ما اشاره های شیطان را بشناسیم، دیگه به طرفش نرویم. راز موفقیت در گروه نرفتن به سوی شیطان و رفتن به سوی خدای رحمان است. خدایا به آبروی ابی عبدالله به همه ما حسن عاقبت مرحمت بفرما. السلام علیکم. این سلام اجمالی رو عرض میکنم، ذکر مصیبت فردا شب انشاءالله با هم بیان کنیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، انتم الصراط الاقوام و الشهداء دار الفناء و الشفقاء دار البقاء، سیما یا مولا یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به آبروی ابی عبدالله به مقام ناشناخته مادر بزرگ حضرتش خدیجه عظمی، خدایا به فرزند پاک مصطفی سبت اکبر آن عزیز امام مجتبی، قسمت می‌دهیم در ظهور
فرزند پاک زهرا ولیت بقیت الله تعجیل بفرما. قلب آن عزیز با وعده ظهورش مسرور گردان. پایان امور همه ما ختم به خیر بفرما. این جمع با صفا را اهل بهشت و از زمره مخلصین بندگان شایسته قرار بده. خدایا ما را مغلوب شیطان مفرمان. خدایا به ما توفیق غلبه بر این جرثومه فساد شیطان را تفضل بفرمان. خدایا همان گونه که تولی و تبری این دو نعمت بزرگ را به ما مرحمت کردی، این مدار پر افتخار پیروزی و سرفرازی را به نسل‌های ما تا قیام قیامت مرحمت بفرمان. مرگ به نام شهادت که عین عزت دارین است نصیب همه ما بگردان. شهدا امام بزرگوارمان، خصوصا شهدا دفاع مقدس، همه را با زهرای عزیز محشور بفرمان. قبولی طاعات، حسن عاقبت، عزت و عظمت همه خدمتگزاران به ساحت مقدس دین اجماعا صلوات. صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.